بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. در بحث اصول اشاره کردم که با توجه به سفر مقام معظم رهبری به قم، ما انشالله شاهد آثار مثبتی از این سفر خواهیم بود و اشاره کردم که قاعدتاً چه محورهایی مورد نظر ایشون تو این سفر خواهد بود. البته روز پنجشنبه مطالب ایشون رو مجموعه حوزه خواهند شنید و از فرمایشات ایشون استفاده خواهند کرد. نسبت به امام رضا علیه السلام هم من یک روایتی امروز به یک مناسبتی آوردم که حالا اون روایت رو هم بعد در لابلای بحث درس عنوان تیمون تبرک از ایشون یک قسمتش رو اشاره میکنه. اما بحث ما همونطوری که مستحضرید راجع به مسئله حج سبی بود که گفتیم بر سبی حج واجب نیست، اما سبی ممیز حجش صحیحه و معجزی از حجت الاسلام نیست، و گفتیم که مستحب سبی غیر ممیز رو ولی او محرم کند و خودش هر جایی رو که اون نمیتواند انجام بدهد اعمالش رو انجام بده، و گفتیم لازم نیست که ولی خودش محرم باشه، و گفتیم این ولی هر کسی است که بچه تحت سرپرستی او قرار داره ولو پدر یا جد پدری و یا مادر نباشه، و ادله این مسئله رو هم توضیح دادیم. بعد گفتیم اگر هزینه سفر زائد بر هزینه حضر باشه نمیتوانند اون زائد رو از مال طفل استفاده کنند، زائد باید از ناحیه ولی پرداخت بشه، مگر اینکه حفظ بچه منوط به سفر باشه که در این صورت هزینه سفر بر عهده خود، یعنی از مال خود بچه قابل استفاده هست. البته در همین حالت هم باز اگر حج یک معونه زائدی داشته باشه اون معونه زائد بر عهده ولی خواهد بود. از جمله اون معونه زائد هدیه که گفتیم قربانی بر عهده ولی است و ولی باید قربانی رو برای بچه انجام بده، که گفتیم در این مسئله پنجم حضرت امام سه مطلب رو بیان کردن. دو مطلب رو فتوا دادن، یکی این که قربانی رو باید ولی هزینش رو بپردازه، دوم این که اگر بچه صیدی انجام داد کفاره صید بر عهده ولی است، و سوم که نسبت به اون احتیاط واجب کردن، فرمودن اگر کفارات دیگری داشته باشه اون کفارات دیگر بر عهده ولی است که این رو احتیاط واجب کردن. بله، روایاتش رو دیروز اشاره کردیم که اولا این نکته رو عرض کردم که الهدی و الولی طبق قاعده است، یعنی چون قربانی یک هزینه خاص حجه و حتی هزینه سفر هم نیست و قطعا ضرورت نداره برای بچه قربانی کنن، اگر بچه محرم نمیشد قربانی نیاز نداشت، بنابراین اگر محرمش کرده ولی باید خودش برای او قربانی کنه. غیر از این گفتیم که در روایاتی مثل تعبیر وذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، یا تعبیر یذبحوا عن الصغار و یصوموا الکبار که توضیح دادیم قبلا مقصود از صغار افراد نابالغ و کبار افراد بالغ هستند، این تعابیر یا تعبیر من لا یجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیه، اینها دلالت میکنه بر این مطلب. عبارتی داشت مرحوم صاحب وسائل، عنوان باب بود که فرموده بود ان المولا اذا حج بالسبی لزمه الذبح عنه ان لم يكن له هدی، و مع العجز از صوم عنه. عرض کردم این تعبیر مولا با این عبارت سازگار نیست. اونجا هم که فرموده اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ هم یکمی با عبارت نمی سازه. نسخه های دیگر وسائل رو من دیدم باز همین کلمه مولا در اونها هست، که حالا روایاتش هم اون جلسه قبل خوندیم، من از روایاتش رد میشم. در مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری میدونید معمولا ابواب رو به وزان صاحب وسائل ذکر میکنه، اما اینجا به جای کلمه مولا کلمه ولی ایشون آورده. حالا آیا در نسخه ایشون از وسائل به جای مولا ولی بوده، یا ایشون خودش دیده که کلمه ولی مناسب تر است تا کلمه مولا، چون در رابطه با بچه نمیگن مولا، مولا مربوط به ممالیکه، مربوط به عبیده، در مورد بچه کلمه ولی رو به کار میبرن. البته غلط نیست کلمه مولا، مرسوم نیست، اما در این حال که حالا اینجا این کلمه ولی رو ایشون به کار برده، اما ادامه عنوانی که ایشون انتخاب کرده با عنوانی که صاحب وسائل انتخاب کرده یکیه. یعنی فرموده ان الولی اذا حج بالسبیل لزمه الذبح عنه ان لم یکن له هدی و مع العجز الصوم عنه. دیروز هم اینو عرض کردم، این عبارت ان لم یکن له هدی رو دو جور میشه معنا کرد. من اینو دیروز عرض کردم، حالا انشالله روشن شده، الان تکرار میکنم اگر روشن نشده روشن بشه. یک معنا اینه که ان لم یکن له، یعنی لسبی هدیون، یعنی اگه گوسفند برای بچه گیر نمیاد، خود بچه گوسفندی نداره، اون وقت مثلا ولی یه گوسفند برای او ذبح کنه، که نه این که حتما اون گوسفند از مال سبی باشه، که اگر این باشه خب بله میشه عبارت رو تصحیح کرد که بله گوسفند گیر نداره، بچه گوسفند نداره، ولی باید از او به اصطلاح گوسفند براش قربانی کنه. اما اگر این مقصود باشه که این دومی ظاهره این عبارته، یعنی اگر از ملک خودش گوسفند نداره، که ظاهر عبارت همینه، یعنی اولا گویا باید از ملک بچه باشه، اگر از ملک خود بچه گوسفندی نداره الان اونجا که ذبح کنن براش، اون موقع بر ولی لازمه. اگر این مورد نظر باشه در این عبارت که حالا در عبارت صاحب وسائل هم هست، این خلاف نظر مشهور خواهد بود. البته مرحوم نوری نگاهش به عناوین باب با مرحوم صاحب وسائل ظاهرا متفاوته. مرحوم نوری فقط به تبع صاحب وسائل، همونطوری که ایشون ابواب رو تقسیم کرده شون هم تقسیم کرده، ولی صاحب وسائل همونطوری که قبلا عرض کردم در واقع در عنوان باب فتوای خودش رو نوشته. بنابراین حالا در عبارت صاحب وسائل که فرموده ان المولا اذا حج بالسبی، که به جای کلمه ولی مولا داره، لزمه الذبح عنه ان لم یکن له یعنی للسبی هدیون، که ظاهرش اینه، یعنی اگر بچه خودش یک گوسفندی داره از ملک خودش از مال خودش همونو قربانی میکنن، اگر نداره اون موقع ولی از سوی او قربانی میکنه. این خلاف در واقع فتوای مشهوره که تقریبا جز متسالمون علیه و هیچ کس مخالفت نکرده. شاید هم خود صاحب وسائل هم اگر به صراحت ازش سوال میکردیم میگفت نه نظر من این نیست، ولی حالا عبارتشون بالاخره چنین معنایی ازش ظاهرا فهمیده میشه. دو تا روایت نقل کرده مرحوم صاحب مستدرک، البته ما روایت مستدرک رو معمولا نقل نمی کنیم چون اینها سند ندارن، از جمله از کتاب دعائم الاسلام، کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان که در واقع شیعه اسماعیلی است، و یکی و شاید مهمترین کتاب روایی اسماعیلیه امروز همین کتاب دعائم الاسلامه، و این کتاب همه روایاتش از امام صادق علیه السلامه، ولی هیچ کدوم از روایاتش سند نداره. مضمون روایاتش در روایات ما زیاده، یعنی دعائم الاسلام بسیاری از اون چرا که نقل کرده تو روایات ما به سند معتبر آمده. حالا از جمله این روایتی که من تمتع به سبیین فعلیه ان یذبح عنه، کسی که بچه ای را به حج تمتع در واقع ببرد باید از جانب اون بچه یک بر اوست که از جانب بچه قربانی بکنه، یعنی قربانی بر عهده اوست. و این روایتی که حالا مرحوم باز نوری نقل میکنه از فقه رضوی، که حالا در این که این کتاب روایت یا کتاب فتوای پدر مرحوم صدوق اختلافه که تعبیر داره من لم یجد منهم هدیان فلیصم عنه، که کسی که از هدیه پیدا نکرد از جانبش روزه گرفته میشه، که این باید عبارت ظاهرا فلیصم عنه ولیه باشه که در روایات دیگه هم آمده، و الا که معنا نداره. فلیصم عن یعنی یکی دیگه، حالا همطوری بدون ربط ازش روزه بگیره که معنا نداره، ظاهرا مقصود همون فلیصم عنه ولیه که در روایات دیگه هم بهش تصریح شد. علی حال روایات مستدرک معمولا سندن یا دلالتن، سندن که تقریبا همش، دلالتن هم بعضیاش قابل تمسک نیست. حالا ما فقط برای خاطر عنوان بابش خواستیم اشاره کنیم که ظاهرا مقصود صاحب وسائل از کلمه مولا همون ولیه، و شاید هم نسخه اصلیش ولی بوده. مرحوم صاحب جواهر این بحثو که اشاره میکنه، همین بحثی که عرض کردم تعبیرش همینه، میگه یجب علی الولی الهدی من ماله ایزن لانه، یعنی هدی کن نفقت زائده، هم مثل سایر نفقات اضافی باید از ناحیه خود ولی باشه، که این عرض کردم علی القاعده است، یعنی حتی اگر روایت خاص هم نداشت ما میگفتیم باید ولی خودش قربانی را هزینه‌شو بده، چون این معونه زائده است، هزینه زائده است و هزینه های زائده بر عهده ولی است. بعد اشاره میکنه ایشون به روایات، که این روایاتش رو همون روایاتیش که ما خوندیم، من به این کاری ندارم، عبارات صاحب جواهر رو خودتون مراجعه کنید. یک روایتی رو ایشون اشاره میکنه که حالا روایتش رو من بذارید اصل روایتش رو اشاره کنم. بله، این روایت که صاحب وسائل در جلد 14 وسائل صفحه 86 آورده، این روایت رو صاحب جواهر اشاره میکنه. روایتی است از کلینی عن عدت من اصحابنا، که ما عده کلینی رو قبلا اشاره کردم، چون در عده کلینی افرادی هستند که وثاقتشون مسلمه، ما این روایتی که عدت من اصحابنا کلینی نقل میکنه قبول میکنیم. ان سهل ابن زیاد که عرض کردم سهل ابن زیاد محل اختلافه، ما سهل ابن زیاد رو به دلیل توثیق مرحوم شیخ مفید نسبت به او و کثرت روایاتش در کتاب کافی میپذیریم. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که یکی از اصحاب اجماع، یکی از کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، از شخصیت های بسیار برجسته است. ان سماعت ابن مهران که ثقتون ثقه، هرچند که یکی از رؤوس واقفیه است. غیر از این سند که حالا توی این سند تنها کسی که محل بحثه سهل ابن زیاده، صدوق همون که من پایینش اشاره کردم نقل کردم از وسائل، صدوق رضوان الله علیه هم این رو به اسناد خودش از سماعت ابن مهران نقل میکنه که سند صدوق به سماعه بدون مشکل. علایان روایت صحیح هست از نظر ما. انه سأله عن رجل امر قلمانه ان یتمتع. روایت سماعت ابن مهران خیلیاش مزمره است، ضمیر داره، مثل اینجا انه یعنی سماعه، سأله او را که معلوم نیست چی. این روایات سماعت ابن مهران که مزمره هستن کلن پذیرفته میشن، و استدلالی که در واقع وجود داره این استش که سماعت ابن مهران به لحاظ علمی و جایگاهش خودش اجل از این بوده که بخواد از یک نفر غیر امام صادق یا امام کاظم علیهم السلام مطلبی رو نقل بکنه به این شکل. بنابراین انهو یعنی سماعه، سألهو یعنی سأل امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام. اون یه بحث دیگه است که گفتن واقفیه بعد از شهادت امام کاظم چون منحرف شدن عقیدتا روایاتشون مقبول نیست، ما در بحث حجیت خبر واحد میگیم که اولا عقیده هیچ نقشی در حجیت خبر واحد نداره، معیار حجیت خبر واحد وثاقته. بنابراین روایاتی که از واقفیه نقل شده اگر توثیق داشته باشن واقفیه مثل سماعت ابن مهران، ما روایات اونها رو قبول میکنیم، چون این در موردش توثیق خیلی قویی وجود داره، ثقتون ثقه. و اگر حالا اون بحثی که هست راجع به مسئله وقفشون، بله اگر روایاتی باشه که مربوط میشه به اون اعتقاد خاص اونها که اونها تو این زمینه متهم هستن، اون روایات رو در واقع به دلیل اتهام میگذاریم کنار که اون بحث خاص میشه. اما به صورت طبیعی اگر توثیق داشته باشن مثل سماعت ابن مهران، روایاتشون رو قبول میکنیم. و روایت سماع اصلا از روایاتیست که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فقها قبول کردن. حالا یه گروه خیلی نادری از فقها هستند که عدالت بالمعنی الاخص رو در راوی شرط میدونن، که یکی از شرایط عدالت بالمعنی الاخص در واقع شیعه اثناعشری بودنه، مثل مثلا شهید ثانی. شهید ثانی رضوان الله علیه مثلا روایات سکونی رو رد میکنه به خاطر اینکه میگه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی چون سنیست ما روایاتش رو رد میکنیم. البته ما اینو در جای خودش بحث کردیم که عدالت بالمعنی الاخص، اینو تو تحریر المقال من بحث کردم، عدالت بالمعنی الاخص شرط نیست در اعتبار راوی. یک عبارتی داره مرحوم شیخ در عدت الاصول که میگه در راوی عدالت شرطه، بعد بعضی ها فکر کردن مقصود از عدالت که مرحوم شیخ طوسی فرموده عدالت بالمعنی الاخصه، ولی وقتی شما عده رو دقت کنید بحثش رو که حالا من باز در تحلیل المقال توضیح دادم، اون عدالتی که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده در عده، اصطلاحاً بهش میگن عدالت بالمعنی الاعم، که مقصود عدالت از حیث روایت که تو آثار متأخرین بهش میگن وثاقت. مقصود ایشون از عدالت همون وثاقته که حالا من اینا رو توی بحث تحریر المقال توضیح دادم. بله در این روایت مرحوم مرحوم صاحب جواهر یه دیدگاهی داره، حالا من روایت رو بخونم بعد عبارت صاحب جواهر عرض کنم. انه سأله عن رجل امر غلمانه ان يتمتع، سوال کرد در مورد مردی که امر کرد به غلمان خودش که اونها حج تمتع انجام بدن. قال حضرت فرمودند علیه ان یضحی عنهم، بر این شخص یعنی علا حاضر رجل واجب است که قربانی کند، انهم یعنی ان القلمان. بعد دنبالش داره فانه اعطاهم دراهم فبعضهم زحا و بعضهم امسکت دراهم و سام، میگه این بهشون پول داد، بعضیشون با این پول رفتن قربانی خریدند و قربانی کردند، بعضیشون پول رو نگه داشتن رفتن روزه گرفتن. قال قد عجز عنهم، مجزیست و هو بالخیار ان شاء ترکها، او مختار میتوند تزهیه رو یعنی قربانی کردن رو ترک کنه. ولو انه امرهم فصامو کان قد عجز عنهم، اگر امرشون میکرد که روزه بگیرند و روزه میگرفتن مجزی بود. خب این روایت رو صاحب جواهر رضوان الله علیه که نقل میکنه میگوید و فیه ان الظاهر ارادت الممالیک من القلمان فیه، چون میفرماد ظاهرا مقصود از قلمان در این روایت ممالیکه، ولی چند برخلاف این فرمایش که ایشون میفرماد، ببینید در این روایت داره که امر قلمانه رجل امر قلمانه ان يتمتع، حضرت ما علیه ان یضحی عنهم، بر این شخص واجب است که از ناحیه اینها قربانی کند. اگر این روایت رو اولا صاحب وسائل هم ازش فهمیده قلمان به معنای ممالیک، به همین دلیل صاحب وسائل این روایت رو توی این باب آورده که ان المملوک اذا تمتع به اذن مولا تخیره مولا بین ان یذبح عنه، مولا مخیر است که ذبح کند از جانب مملوک، او یعمره به صوم، یا اینکه او را امر کند به اینکه روزه بگیره. روایاتی که تو این بابه بعضیاش واضحه که مربوط به مملوکه، از جمله این روایت جمیل ابن دراج قال سعل، روایت صحیح هست، مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن محمد ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج، همه سلسله توثیق دارن، سند شیخ هم به سعد ابن عبدالله صحیح. سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل امر مملوکه ان یتمتع، تصریح داره امر مملوکه، قال فمره فلیصم و ان شئت فذبح عنه، حضرت فرمان امرش کن که روزه بگیره، اگرم خواستی از ناحیه او قربانی کن. یعنی مولا میتونه بگه بهش که قربانی کن، از پول خودش بده و قربانی کنه، میتوندم امرش بکنه به روزه. روایت دیگه باز روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به سندش از محمد ابن ابی عمر عن سعد ابن ابی خلف، روایت صحیح هست، قال سألت ابا الحسن علیه السلام یعنی امام کاظم، قلت امرت مملوکی ان یتمتع، من به مملوک خودم گفتم که تمتع انجام بده، فقال ان شئت فذبح عنه و ان شئت فمره فلیصم، حضرت فرمودن خواستی بهش بگو روزه بگیره، خواستی از طرفش ذبح کن. خب حکم بنابراین نسبت به مملوک این است که مولا حق داره از طرفش ذبح کنه و حق داره او را امر کند به روزه گرفتن. این دو روایت با این روایت در صدرش فرق داره، چون در صدر این روایت داره که سأله عن رجل امر غلمانه ان یتمتع قال علیه ان یزحی عنهم، واجب است بر او که از ناحیه آنها قربانی کنه. این با اون روایت منافات داره، چون اون روایت نمیگه واجبه، اون روایت میگوید اگر مملوک رو فرستادن برای حج، خود مولا اجازه داد، چون بدون اذن مولا نمیتونه حج انجام بده، اگر مملوک رو فرستادن برای حج، اون موقع مولا مختاره، میتواند ذبح کنه از ناحیه مملوک، میتواند امرش کنه به روزه، در حالی که در این روایت داره علیه ان یزحی عنهم، واجب است بر او که از طرف اونها قربانی کنه. خب اگر ما باشیم تا این قسمت روایت، میتونیم بگیم که این مقصود از قلمان ممالیک نیست، مقصود از قلمان همون پسر بچه هاست، و این که حضرت فرموده علیه ان یزحی عنهم از باب این که نسبت به بچه ولی باید حتماً قربانی رو خودش انجام بده، علیه واجبه از جیب خودش باید بده، ان یزحی عنهم. ادامه روایت که فانه اعطاهم دراهم فبعضهم زحا و بعضهم امسک دراهم و صام قال قد اجزا عنهم و هو بالخيار ان شاء ترکها، این ادامه روایت با این میسازه که اینا مقصود ازش غلام باشه، به معنای عبید، به معنای ممالیک، چون حضرت در عبارت می‌فرماد ان شاء ترکها، میتواند ذبح و تزهیه رو ترک بکنه، قال ولو انه امرهم فصامو کان قد اجزا عنه، اگر بهشون امر بکنه که روزه بگیرند و اینام روزه بگیرند کافیه. که اگر این ذیل رو در نظر بگیریم که فرمود و هو بالخيار ان شاء ترکها، میتونیم بگیم که اون ممالیک قلمانی که در اونجا مطرحه مقصود ازش ممالیکه. البته این اشکال که آقا اگر مقصود از قلمان بچه ها باشه چه معنا داره که فانه اعطاهم دراهم فبعضهم زخا و بعضهم امسک، بگیم خب این معنا داره، مقصود اون وقت اینه که این قلمانی که این فرستاده قلمان ممیز بودن، بچه های ممیز بودن، از این باب تعبیر کرده به اینکه بعضهم زخا و بعضهم امسک. اما این زیلش که داره و خب بالخیار انشاء ترکها، این شخص مختاره میتونه ترک بکنه تزهیه رو، بعد تعبیر داره ولو انه امرهم فسامو کان قد اجزا عنهم، میسازه که مقصود از قلمان همون ممالیک باشه که در اون روایات دیگه که اشاره کردم مطرح شده. بنابراین این که صاحب وسائل این رو تو این باب آورده به نظر میرسه درسته. اما این نکته رو من دیروز، بعضی از دوستان دیروز یا جلسه قبل از اون سوال کردن راجع به غلام. دقت کنید، کلمه غلام همونطوری که قبلا عرض کردم به معنای پسر بچه به کار میره. البته غلام رو گفتن در لغت، که من اینجا مفردات رو مثلا براتون آوردم، در لغت گفتن غلام به اون بچه‌ای میگن که سیبیلش تازه در اومده، اینو بهش میگن غلام، که این بچه های این شکلی رو که تازه سیبیلشون اطار الشارب، یعنی اون که شاربش سیبیلش رشد کرده. و بعد اشاره میکنه صاحب مفردات به آیات مختلف که انا یکون لی غلام اما الغلام فکان ابواه مؤمنین مؤمنین اما الجدار فکان لغلامین هازا غلام، که توی جاهای مختلف قرآن مطرح شده، میگه همه اینها ناظر به همینه، یعنی یه پسریست که تازه سبیلش در آمده. البته کلمه غلام همونطوری که تو بعضی از آثار لغوی هم تاکید شده اینه که حالا به تعبیری که این زیلش داره، لما کان من بلغ هذا الحد کثیرا ما یغلب علیه شبق، چون کسی به این حد برسه معمولا اون به اصطلاح چیزهای جنسی درش پیدا میشه، کشش های جنسی درش پیدا میشه، میگه به همین دلیل به اون حالت فوران جنسی حالت قلمه گفته میشه، که وقتی مثلا اون حالت پیدا میشه بهش میگن قلمه. مرحوم تریحی در مجمع البحرین از قول ازهری نقل میکنه که عرب ها وقتی یک مولودی به دنیا میامد که مذکر بود بهش میگفتن غلام، غلام به پسر بچه میگفتن، که حالا طبق این نقل ایشون حتی به بچه تازه به دنیا آمدم ظاهرا کلمه غلام اطلاق میشده. اینا چیزیست که تو لغته، عرض کردم توی آیات رو هم که حالا توی مفردات بهش اشاره میکنه و میگه همه اون موارد انا یکون لی غلام یعنی پسر بچه، اما الغلام فکان ابواه مؤمنین یعنی پسر بچه، اما الجدار فکان لغلامین یعنی پسر بچه، و یا اون داستان یوسف که هازا غلام یعنی پسر بچه، میگه همه اینا به این معناست در واقع. اگر استعمالش رو دقت کنیم، مثلا من اینجا در کتاب فقه و رضا یک عبارتی رو نقل کردم که فاذجتمع جنازه رجل و امراه و غلام و مملوک، وقتی مجتمع بشود جنازه یک مرد، یک زن، یک پسر بچه و یک مملوک، که ببینید کلمه غلام در معنای پسر بچه اینجا به کار رفته و در معنای مملوک به کار نرفته، مقابل مملوک به کار رفته، و در اینجا توضیح داده شده که حالا موقع نماز جنازه چجوری اینها قرار بگیرن، که حالا ما به اون مسئلهش کار نداریم. یا مثلا در مورد و در بحث وصیت تو فقه الرضا داره اذا وصى رجل الى امرأة و غلام غیر مدرک، یعنی غلامی که هنوز به بلوغ نرسیده، فجائز للمرأة کذا، و این نشون میده که کلمه غلام بر پسر بچه تو این استعمالات هست و زیاده و اکثرا هم به این معناست. مثلا تو قرب الاسناد حمیری روایتی نقل میکنه از علی ابن جعفر، از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر، سألته ان زوج بنتی غلامون، میگوید من سوال کردم از برادرم، علی ابن جعفر میگوید من از برادرم موسی ابن جعفر علیه السلام سوال کردم که شوهر دختر من غلامون، یه پسری است که فیه لینون، که حالا قال لا بأس اذا لم تكن فاحشه فزوجه، که حالا این روایت راجب اینه که این پسره یه کمی حالت زنانه داره، فیه لینون به این معناست، و ابوه یعنی من از این عبا دارم از این حالتش. حضرت ما عب نداره، اگر خیلی این حالت شدید نیست میتونی بهش زن بدی، اگر این حالت خنسش شدید نیست عب نداره. حالا ما به مسئلهش کار نداریم، ما به استعمال لفظ غلام در اینجا کار داریم که به معنای پسره. اما یک روایتی است که عرض کردم حالا به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام، این روایت رو هم من اشاره کنم، روایت خیلی مفصلی است، این روایت رو مراجعه کنید، در قرب الاسناد حمیری هست، خیلی مفصله. من یک قسمت اول روایت رو میخونم و یک قسمت میانش که این کلمه غلام در اونجا به کار رفته. داستان از امام رضا علیه السلام نقل میکند از پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر علیه السلام، قال امام کاظم میفرمایند کنتو اند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق علیه السلام بودم، ذات یومن یه روزی، و انا طفلون خماسیون از دخل علیه نفرون من الیهود، میگه من یه بچه 5 ساله‌ای بودم، نزد امام صادق علیه السلام بودم که یه گروهی از یهود آمدن، فقالو انت ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی هذه الامه والحج علی اهل الارض، گفتن تو فرزند او هستی، به امام صادق، قال لهم نعم، قالوا انا نجد في التوراة ان الله تبارك وتعالى آتا ابراهيم وولده الكتاب والحكم والنبوة وجعل لهم الملك والإمامة وهكذا وجدنا ذرية الانبياء لا تتعداهم النبوة والخلافة والوصية فما بالكم قد تعداكم ذلك وثبت في غيركم و نلقاكم مستضعفین مقهورین لا یرقب فیکم ذمه نبیکم. این یهودی ها به امام صادق علیه السلام عرض میکنن که ما در تورات اینطور خوندیم که خداوند به ابراهیم و فرزندان ابراهیم کتاب حکم و نبوت رو داد و برای اونها پادشاهی و امامت رو قرار داد و در مورد ذریه انبیا هم همین رو خوندیم که این نبوت و خلافت و وصیت از اونها به دیگران نمیرسه، پس شما اگر فرزندان این پیغمبری که این پیغمبر رو میگید حجت بر اهل ارض او نبی این امته، پس چرا وضع شما اینطوریه؟ نلقاکم مستضعفین مقهورین، ما شما رو میبینیم در حالی که به ضعف کشیده شدید بر شما غلبه دارن. میگه وقتی اینا رو گفت به حضرت، فدمعت عینا ابی عبدالله علیه السلام، چشم امام صادق پر اشک شد، گریان شد حضرت، و بعد فرمود نعم لم تزل امناء الله مزتهده مقهوره مقتوله به غیر حقن و ظلمت و غالبتون و قلیل من عباد الله شکور. حضرت فرمودن بله، امناء خدا اینها قربانی میشند، بر اونها سلطه پیدا میشه بدون اینکه حق باشه، به غیر حق کشته میشن، ظلمت غالبه و بندگان کمی هستند که شکر به جا بیارن. بعد اونها گفتن فَإِنَّ الْأَنْبِيَا وَأَوْلَادَهُمْ أُلِّمُوا مِنْ غَيْرِ تَعْلِيمٍ وَأُوتُوا الْعِلْمَ تَلْقِينًا وَذَلِكَ يَنْبَغِي لِأَئِمَّتِهِمْ و خلفائهم و اوصیائهم فهل اوتیتم ذلک؟ اون یهودیا گفتن انبیا و اولاد انبیا بدون تعلیم چیزی رو بلدن، تعلیم میشن، یعنی از روش‌های متعارف آموزش نمی‌بینن و علم رو تلقیناً به اونها میدن، یعنی از ناحیه خداوند به اونها داده میشه. و ذالک یم بقیل ائمتهم و خلفائهم و اوصیائهم، این سزاوار امامان اونها و خلفا و جانشینان اونها و اوصیای اونها. فهل اوتیتم ذلک؟ آیا به شما هم دادن از این چیزا؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ادنه یا موسی. اینجا امام صادق به امام کاظم میفرماد بیا جلوتر. امام کاظم یه بچه 5 ساله ایست میاد جلو. فدناوتو، میگه من رفتم جلو. فمسح یده علی صدری، حضرت دستشو میکشه به سینه امام کاظم. ثم قال اللهم ایده به نصرک به حق محمد و آله صلی الله علیه و سلم. ثم قال صلوه اما بدا لکم. بعد از اینکه حضرت دست میکشه به سینه امام کاظم علیه السلام و دعا میخونه به این تعبیر، میگه خب از این بپرسید، از این بچه. قالو کیف نسأل طفلا ولا یفقه، میگن از این بچه که چیزی نمیفهمه ما چی بپرسیم؟ اون یهودیا. امام کاظم علیه السلام همون بچه 5 ساله، قلتو سلونی تفقهن و دعو العنت، میگه من به اونا گفتم برای فهمیدن تفقهن، یعنی در مقام تفقه و فهم بپرسید از من، و این عنت رو یعنی خشونت و سختگیری رو رها کنی، یعنی اینجور تعابیر به کار نبرید، سوالتون رو بپرسید، حرفتون رو بزنید. قالو، بعد اینا سوال میکنن، هی میپرسن مطالبی و حضرت هی جواب میده. یک قسمتش اینه، حالا من اون وسطا رو حذف کردم، چند صفحه است این وسطاشو حذف کردم. و من ذالک انه توجه الی شام قبل بعثته، در این بین حضرت اشاره میکنه امام کاظم علیه السلام به یک داستانی، میگوید نبی خاتم توجه الی شام قبل بعثته مع نفر من قریش فلما کان به خیال بحیر الراهب نزلوا به فناء دیره. میگه اینا وقتی نبی خاتم صلی الله علیه و سلم همراه یه گروهی از قریش به سمت رفتن به سمت شام، وقتی رسیدن مقابل اون دیر بحیر راهب که یه راهبی بوده، اونجا آمدن پایین از کاروان خودشون به استراحت، برای استراحت. و کان اون بحیر عالما بالکتب و قد کان قرأ فی التورات مرور النبی علیه الصلاه و السلام بهی، میگه این بحیر در تورات خونده بود که نبی آخر الزمان از او مرور خواهد کرد، یعنی گذر میکنه از این مکان او. و عرف اذان ذلک، وقتش رو حدوداً میدونست با توجه به علمی که داشت. فامر فدعا الى طعامه فاقبل یطلب الصفه فی القوم فلم یجدها، میگه این چون میدونست اینا رو دعوت کرد و شروع کرد به گشتن بین اینها تا ببینه پیدا میکنه اون گم شده خودش رو، بعد پیدا نکرد. اون وقت اینجا رو دقت کنید، گفت هل بقی فی رجالکم احدون، کسی تو مرداتون مونده؟ اونا گفتن غلام یتیم، نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن یه غلامی که این یتیمه، یعنی پسر بچه‌ای که یتیمه. من این روایت از این جهت که کلمه غلام به معنای پسر بچه به کار رفته اینجا آوردم، ولی حالا این داستانش داستان معروفی شنیدی که بعد بحیر رفت خدمت حضرت ببینه این همونه یا نه، بعد میگه فاذا هو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نائم و قد ازلت و صحابه، حضرت خوابیده بود، یک ابری آمده بود بالای سر حضرت، حضرت تو سایه بود. فقال للقوم ادعوا هذا اليتيم ففعلوا، به اونا گفت این بچه رو صداش کنید، این یتیم رو صدا کنید. اینا صدا کردن حضرت رو و بحیر مشرف علی و هو یسیر، بحیر نگاه میکرد، حضرت سیر میکرد، حرکت میکرد و صحابتو قد ازلت، اون ابرم همراه حضرت حرکت میکرد که سایه بالا سر حضرت باشه. اینجا که رسید بوهیر فهمید این همون پیغمبره. فاخبر القوم به شأنهی، به این جماعت قریش گفت این شخص بزرگی است که همراه شماست، این پیامبر آخر الزمانه، و انهو سیب اسو، یعنی این شخص یعنی حضرت مبعوث خواهد شد، فیهم رسولا و یکون من حالهی و امرهی، و فکان القوم بعد ذالک، یعنی این جماعت قریش، یهابونه و یجللونه، که میگه اونا خیلی حضرت رو تجلیل میکردن. که بعد این داستان ادامه میده، میگه وقتی حضرت برگشت به خدیجه خبر دادن که چنین داستانی اتفاق افتاده، خدیجه که بزرگان قریش به خواستگاریش اومده بودن رد کرده بود، خودش رفت به خواستگاری حضرت و زن حضرت شد که این داستان رو نقل میکنه. علی حال اون چه که هست در روایات اکثرا کلمه غلام به معنای پسر بچه به کار رفته، و در بعضی موارد که به معنای به اصطلاح مملوک به کار رفته معمولا یک قرینه ای داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.